ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. ایران میگوید در مذاکره دو جانبه با هیئت آمریکایی فقط موضوع هسته‌ای مطرح می‌شود. و به نوشته ساندی تایمز، قطر برای کسب میزبانی جام جهانی بیش از 1.5 میلیارد دلار رشوه داده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، صبح امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان بعضی از کشورها، از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در این مراسم حضور داشتند. رسانه‌های ایران هم پیشتر گزارش دادند که حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه، برای شرکت در این مراسم رهسپار قاهره شده است. ژنرال السیسی که پیش از این فرماندهی ارتش مصر را بر عهده داشت و نزدیک به یک سال پیش محمد مرسی، رئیس جمهوری وقت، را با کودتا برکنار کرد، پیروز انتخابات ماه گذشته اعلام شد. نشریه بریتانیایی ساندی تایمز ادعای جدیدی را در مورد پرداخت رشوه مقام‌های قطری به فیفا برای دریافت میزبانی جام جهانی 2022 منتشر کرده است. این روزنامه در شماره روز یک شنبه‌اش محمد بن حمام، رئیس پیشین کمیته اجرایی فیفا، را متهم کرده که با رشوه‌های متعددی بالغ بر 1.7 میلیارد دلار اعضای هیئت‌های آسیایی را برای دادن رأیشان به سود قطر راضی کرده است. ساندی تایمز همچنین نوشته که بن حمام مذاکراتی در سطح مقام‌های حکومتی ترتیب داده بود تا رئیس اجرایی فیفا در تایلند در مورد معامله گاز طبیعی برای کشورش مذاکره کند. مقام‌های قطری پیش از این چنین ادعاهایی را رد کردند و همزمان مقام‌های انضباطی فیفا هم گفتند که تحقیقات درباره این ادعاها را آغاز کردند. در حالی که ایران و آمریکا تایید کردند که مذاکرات دو جانبه ای را از فردا دوشنبه به مدت 2 روز در ژنو برگزار می کنند، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده در این گفتگوها فقط به موضوعات هسته‌ای پرداخته خواهد شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، این اظهارات را روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران بیان کرد. در مذاکرات 2 روزه‌ای که از فردا در ژنو آغاز می شود، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، با همتایان آمریکایی خود ویلیام برنز و وندی شرمن و با حضور تیم‌های همراه گفتگو خواهند کرد. قرار است مذاکرات مشابهی بین هیئت‌های ایران و روسیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم، پایتخت ایتالیا، انجام شود. دوره پنجم مذاکرات ایران و 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار است 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی پیش از موعد در کوسوفو از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده. پارلمان کوسوفو ماه گذشته منحل شد. هاشم تاچی، نخست وزیر موقت فعلی، در تلاش است که با این انتخابات برای سومین دوره در مقام نخست وزیری باقی بماند. آقای تاچی پیش از این رهبری حزب ارتش آزادی بخش کوسوفو را بر عهده داشت و در حال حاضر حزب دموکراتیک را رهبری می‌کند. به باور تحلیلگران سیاسی، عدم رشد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری که بنابر آرمان دولتی به 35% میرسد، اکثر شهروندان را سرخورده کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، صبح امروز یک شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت به مجلس ارائه کرد. آقای زنگنه در سخنانش در صحن علنی مجلس برنامه شامل 6 محور را تشریح کرد که از جمله تعهد می‌کند تولید روزانه نفت را تا 3 سال دیگر به بیش از 5.5 میلیون بشکه برساند. جزئیات بیشتر در این باره را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه خود از جمله گفت افزایش ظرفیت تولید نفت خام، افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی به ویژه از میادین مشترک از مهمترین برنامه‌های وزارت نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، این وزارتخانه در نظر دارد درآمدهای نفتی را تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برساند. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، پرسیدم با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از جمله تحت تأثیر تحریم‌ها بسیار فرسوده و کم بازده شده است، افزایش چنین سطح از تولید در آینده نزدیک امکان دارد؟
درآمد نفتی ایران میتونه بعد از برداشتن تحریم‌ها مقدار جهشی بره بالا، ولی اون مقدارش محدود خواهد بود. مثلا اگه بخوام حساب کنیم، میتونیم بگیم که فوقش صادرات نفت ایران برمیگرده به 2-2.5 میلیون بشکه در کوتاه مدت. ولی اگه واقعا بخوام درآمدهای نفتی ایران اینقدر بالا بره، این نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستش و حضور شرکت های بزرگ جهانی که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و بتونن توانایی تولید ایران رو بالا ببرن. همونطوری که میدونین، سرمایه گذاری کردن در ایران کار دشواری هستش، به خاطر اینکه هم محدودیت های بانکی هستش، هم اینکه واقعا بانک های خارجی باید خیلی از این پروژه های بزرگ روش تامین مالی بدن. اینا هنوز در ایران دست به کار نشدن. گذشته از اون، اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم، سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اگه بدونن شرایط لازمه برن اونجا سرمایه‌گذاری کنن. و اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو به حد بره برداری برسونن، این پروژه ها معمولا پروژه های میلیارد دلاری خواهد بود و هر پروژه بزرگ حدودا 4-5 سال طول میکشه که به برداری برسه. در نتیجه من فکر میکنم که گفتای آقای زنگنه یه مقداری بلند پروازانه است و فقط در دراز مدت، اونم با وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری، میتونه امکان پذیر باشه.
وزیر نفت در گزارش خود به مجلس گفت هدف این وزارتخانه این است که ظرفیت تولید پتروشیمی را از 25 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 برساند. خوراک پتروشیمی ها به گفته آقای نامدار زنگنه از راه اجرای طرح‌های پارس جنوبی و اجرای طرح‌های در دست اجرا و استفاده از فناوری های جدید قرار است تأمین شود. نصیر شیرخانی درباره این هدف و وعده وزیر نفت هم بر این باور است که
تولید پتروشیمی ایران رو بریم، اول باید میادین گازی رو توسعه بده، چون سوخت خوراک کارخانه پتروشیمی از گاز خواهد اومد. تا میادین گازی بزرگی رو ایران توسعه نده، نمیتونه اون خوراک لازم برای کارخانه پتروشیمی به دست بیاره. درنچه اینم سالها طول خواهد کشید و اگرم کسی گفتم اگه کسی بخواد در ایران سرمایه گذاری کنه، هم باید مذاکرات طولانی انجام بگیره، همین که شرایط مناسبی باشه از نظر مثلا تامین اعتبار مالی و یه مسئله دیگه هم هستش، مثلا آیا شرکت های ایرانی باید شریک شرکت های خارجی باشن یا نه. این هم یه مشکلاتی هستش که باید در مورد بحث بشه، مثلا چقدر پیمانکارهای ایرانی باید سهم داشته باشن و چقدر پیمانکارهای خارجی سهم داشته باشن. این مسئله هستش که باید شرکت های بزرگی که میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن اول اینا رو بدونن که بعد بیان سرمایه‌گذاری کنن.
به گفته وزیر نفت، رساندن ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور از 1,800,000 بشکه به 3,000,000 بشکه در روز از دیگر هدفهای وزارت نفت است. وزیر نفت همچنین درباره علت معطل ماندن قرارداد صادرات نفت ایران به پاکستان گفت ایران گاز را با هزینه 1,000,000,000 تا نزدیک مرزهای پاکستان رسانده است، اما طرف پاکستانی به دلیل تحریم ها از ادامه این طرح سر باز زده است و تا به حال حتی 1 متر لوله هم نکشیده است. پاکستان به گفته آقای نامدار زنگنه خواستار یک فرصت 3 ماهه شده است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدیم. در هفته‌های اخیر مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکا چند روزی را در ایران گذرانده است. سفر این شبان با نام جوئل هانتر به همراه هیئتی از رهبران مذهبی آمریکایی برای شرکت در کنفرانسی درباره مدارای دینی انجام شده بود. جوئل هانتر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید این سفر ارزشمند بوده از این جهت که پیشرفت بدون گفتگو به دست نمی‌آید. هانا کاویانی نگاهی دارد به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره.
جو هانتر، شبان ارشد کلیسایی در فلوریدا و مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما است. او و هیئت همراهش برای شرکت در کنفرانسی با عنوان دنیای عاری از خشونت و افراطگرایی از منظر ادیان ابراهیمی در تهران راهی ایران شده بودند. این شبان آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که به نظر او شباهت‌های جوامع دینی دو کشور ایران و آمریکا میتواند به برقراری رابطه و به وجود آوردن اعتماد به شکلی کمک کند که سیاست قادر به انجام آن نیست و به نظر او این رهبران مذهبی هستند که میتوانند صلح را با موفقیت بین دو کشور پا برجا کنند. سفر این هیئت آمریکایی و شرکت در کنفرانس درباره مدارای دینی در حالی انجام شده است که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، می‌نویسد که اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی از جمله مسیحیان و بهائی‌ها با نقض حقوق بشر مواجه هستند. همچنین دراویش ایران تحت فشار هستند و بسیاری از آنها تاکنون بازداشت شدند. جول هانتر در پاسخ به این سوال که آیا در سفر به ایران در این باره نیز صحبت کرده است یا خیر، گفته است که این موضوع را در حاشیه مطرح کردند. او در این باره افسوده که این هیئت متشکل از رهبران دینی آمریکایی برای مقابله درباره موضوعات مختلف به ایران نرفته بود، بلکه باید میزان ارتباط لازم برقرار شود تا بتوان درباره این موضوعات تبادل نظر کرد. سفر این شبان آمریکایی و همراهانش به ایران، شرکت در کنفرانس و همچنین دیدار با برخی مقام‌های ایرانی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقادهای در داخل ایران مواجه شده است. وبسایت جهان نیوز درباره سفر این هیئت به ایران سوالاتی را مطرح کرده که از آن جمله پرسیده است: آیا این سفر در راستای پروژه به گفته این وبسایت بزک کردن آمریکا از سوی طیف غربگرا برای فرستادن پالسای مثبت به مقامات آمریکایی است؟ جول هانتر که مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکاست اما در این باره نظر دیگری دارد. او میگوید مواجهه با این انتقادات بخشی از مسیر برای دستیابی به پیشرفت است. او که خود را شخصی توصیف میکند که به باراک اوباما کمک میکند تا به خدا نزدیک شود، میگوید که از نتایج سفر خود به ایران از جمله به شهر قم گزارشی به رئیس جمهوری آمریکا خواهد داد.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما خبرگزاری های بینون مللی به نقل از مقام های سومالی و سازمان ملل از آزادی 11 خدمه یک کشتی مالزیایی خبر می دهند که 4 سال پیش توسط دزدان دریایی سومالی روبوده شده بودند. یکی از این دریانوردان ایرانی بوده است. جزئیات بیشتر را از محمد رضا یزدان‌پناه می شنویم.
11 دریانورد که 4 سال در اسارت دزدان دریایی سومالیایی قرار داشتند، جمعه 16 خرداد آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خدمه آزاد شده کشتی مالزیایی MV البدو از اتباع کشورهای پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ایران هستند. این کشتی که 23 خدمه داشت در ماه نوامبر سال 2010 از امارات متحده عربی به کنیا می رفت که در 900 مایلی سومالی روبوده شد. عبدی یوسف حسن، یک مقام دولتی در سومالی، از سلامتی دریانوردان آزاد شده خبر داده و گفته که برای آزادی آنها به دزدان دریایی پولی پرداخت نشده. نیک کی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سومالی، نیز گفته که 11 دریانورد به کنیا منتقل شدند و در روزهای آینده به کشورهایشان بازگردانده می شوند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این افراد در شرایطی وحشتناک نگهداری می‌شدند و تحت شکنجه قرار داشتند. نحوه آزادی این دریانوردان اما هنوز مشخص نیست. از 12 سرنشین دیگر کشتی MV البدو، 7 نفر در سال 2012 آزاد شده بودند، 4 نفر غرق شده و یکی دیگر نیز اندکی پس از روبودن کشتی کشته شده بود. رویترز گزارش داده که افزایش گشت‌های نظامی در آب‌های اطراف سومالی و حضور افراد مسلح در کشتی‌ها از میزان دزدی‌های دریایی در این آب‌ها طی 2 سال گذشته کاسته است. با وجود این، 38 دریانورد همچنان در گروگان دزدان دریایی سومالی قرار دارند. نیکی، فرستاده سازمان ملل متحد به این کشور، نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت این گروگان‌ها از ربایندگان آنها خواسته تا هر چه زودتر این افراد را آزاد کنند.
گزارشی بوده از محمد رضا یزدان‌پناه. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در وبسایت ما اگر که بخواید 3 داستان اصلی رو بدونید: سوال دلواپسان مجلس از وزیر اطلاعات روحانی، واکنش علی مطهری و علی جنتی به اظهارات مصباح یزدی در علیه حسن روحانی، و همچنین اینکه یک نمایش به نام تانگوی تخم مرغ داغ از نمایش باز موند و به دلیل رعایت نکردن موارد اصلاحی از نمایش اون جلوگیری شد، رو میتونید در وبسایت ما ببینید. گزارش‌های بیشتری هم هست. اگر هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با ما تماس بگیرید با این شماره 2042 02 21 12 21 12 که این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم و از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید.